حامی این قسمت از پادکست ده صبح اسنپ تریپه. اسنپ تریپ سایت و اپلیکیشن رزرو آنلاین هتل و بلیط هواپیماست. با اسنپ تریپ میتونید هتلتون رو از بین صدها هتل موجود در ایران انتخاب و رزرو کنید، بلیط هواپیما به هر نقطه ای از ایران رو راحت و سریع بخرید و تو هر مرحله ای از رزرو و سفر که نیاز دارید با پشتیبانی 24 ساعته تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو هتل و بلیط به سایت اسنپ تریپ با آدرس snaptrip.com سر بزنید. سلام امید.
سلام ایسام، چطوری؟
من عالیم. از جهنم استودیو شنوتو گرم داغ داغون.
من میگم بیا دیگه نگیم، خسته میشیم، به خودم انرژی منفی میدیم هر بار.
آره راست میگی، بیا به چیزای خوب فکر بکنیم.
به چیزای خوب فکر کنیم. آره. خونکی به بستنی.
آره به بستنی.
بستنی هایی که تو باید بدیم.
خب چه خبر؟
سلامتی.
اوضاع احوال چطوره؟ امروز قسمت چندومیم؟
نمیدونیم. ولی میدونیم که قسمت قبلی پیشبینی مالی بوده.
آره و حداقل میدونیم که این قسمت هم میخوایم راجع به پیشبینی مالی صحبت بکنیم و مهمون داریم.
چه
مهمونی؟ کی؟
تو بگو.
آقای پویا پیرحسین لو، بنیانگذار
و بنیانگذار و
مدیر عامل، به خودشون نمیگم، میگه چی، ناخدای اجرایی ابرار.
آره ناخدای اجرایی در کمیته
چی تو قسمت بعدی خیلی توضیح داده.
آره نه همین قسمت توضیح میده،
نه فرهنگ سازمانیشون و قسمت بعدی قسمت دوم اومد گفت.
آره خلاصه ابراروان همونطور که توش میگیم جزء شرکت استارتاپی خیلی خاصه به نظر من و احتمالاً
ما کاملا به نظر من هستم،
واقعا جای خاصی، جور خاصی مدیریت میشه، فرهنگ خاصی داره. خلاصه به نظر من همه چیش خاصه و ما سعی کردیم تا جایی که میشه از پویای عزیز خلاصه اطلاعات بکشیم بیرون و بگیم این خاص بودنه رو توضیح بده، مدلی که کار میکنن، همین سمت هایی که دارن، فکر کنم پهلوان دارن،
خیلی
داستان خیلی جالبی دارن که
این دو قسمت خیلی صحبت خوبی کرد.
آره صحبت خیلی جالبی، خیلی مصاحبه متفاوتیه واقعا. آره تو
انقدر گفتی خاص، من فکرم رپری امید.
چرا
خواستن اینا؟ خیلی خواستن.
نه من واقعا فکر میکنم دو یا سه بار دفترشون رفتم گپ زدم با بچه ها، هر دفعه خیلی مشعوف شدم.
خب که اینطور.
خب
برای ما چه آورده ای؟
آره.
ما قسمت قبلی یکم راجع به پیشبینی مالی حرف زدیم و فکر میکنم که الانم مثلا میتونیم یه 10 دقیقه راجع به بازم پیشبینی مالی صحبت بکنیم که دیگه مدیون نمونیم، مدیون مخاطبینمون. قسمت قبلی گفتم من که پیشبینی مالی یعنی اینکه اصلا کلا ما درآمدها رو چه شکلی محاسبه بکنیم، درآمدها و هزینه ها رو محاسبه بکنیم. بله. یعنی پیشبینی مالی کردیم و مسئله که هست اینه که این پیشبینی بر مبنای شواهد قبلی باید باشه.
خب.
برای اینکه چیز دقیقی باشه و یه جمله هم از برادفورد گفتیم که پیشبینی مالی تنها چیزی که در مورد پیشبینی مالی استارتاپ ها میدونیم اینه که 100% همشون غلطه.
بله.
و برادفورد خیلی راست میگه در این مورد و یه مقداری هم یه اشاره‌ای هم کردیم به اینکه استراتژی رشد خیلی چیز مهمیه که یه اپیزود راجبش باید حرف بزنیم.
100% غلط، یعنی تک تک عددا که میذارش غلط، اینطوری نیست.
چرا تک تک عددا غلطه دیگه؟ به هر حال تو با چه سطح اطمینانی میتونی بگی هزینه در آینده این میتونه باشه
دیگه؟ مثلا چه میدونم اجارت که قرار داد بسی برای یک سال آینده
و نیروی انسانیت که نکنم
انا اجارت انا همین یکی ناقض 100% دیگه.
نه دیگه خب ببین جمعشو داره نگاه میکنه دیگه، جمع هزینه و درآمد نگاه میکنه و هزینه. خب تکلیفش معلومه، هرچند مثلا شاید از فرط سادگی خیلی ها هزینه ها رو اشتباه محاسبه میکنن. مثلا یکی از چیزایی که تو هزینه خیلی اشتباه محاسبه میشه موضوع سربارهاییه که به استارتاپ تحمیل میشه، مثلا هزینه های بیمه، مالیات، نمیدونم ذخیره های مربوط به مرخصی و سنوات و نمیدونم این حرفا. حالا درسته استارتاپ ممکنه که توی ماها و سالهای اول عمرش مثلا حالا بدون قرارداد کار بکنه یا الان نمیدونم طرح نوآفرین مشکل بیمه‌ش و اینا رو بتونه تا حدی حل بکنه.
چیه داستان طرح نوآفرین؟
والا فکر می‌کنم امروز همین الان چون امروز چهارشنبه داره چیز میشه دارن میگن مثلا این شرایطی برای استارتاپ ها آورده مثلا حق بیمه صرف کارفرما رو فکر می‌کنم نمیگیره ایرادایی داره ولی کمک‌های جدی هم میکنه حضور ذهن ندارم حالا مثلا میتونیم یکم بخونیم ببینیم که چی بوده حتی اگه شد راجبش صحبت
آره
هم بکنیم
آره مثلا من خودم که کنجکاوم و فکر کنم یه مسئله این که چه حالا فوایدی داره یکم اینه که چه جور مثل داستان دانش بنیان دیگه کی میگه که این دانش بنیان
آره.
کی میگه این استارتاپ یا نه حالا باید بخونیم به قول تو خب
آره. و خیلی وقتا مثلا حتی با وجود اینکه هزینه ها خیلی سرراست محاسبه کردنشون یه سرراست تر از درآمده است ولی بازم اشتباه میکنن و خیلی وقتا مثلا به طور خاص هزینه نیرو انسانی رو اشتباه میگیرن یا هزینه بازاریابی و چون هزینه بازاریابی از استراتژی رشد در نیامده درست محاسبه نمیکنن یعنی هزینه ها هم با عدم قطعیت رو به روه و خیلی وقت بالا میشه. یه اتفاق بامزه‌ای که میفته اینه که استارتاپ‌ها وقتی میان پیش ما معمولاً هزینه‌ای که محاسبه کردن کمتر از هزینه واقعیشونه. یعنی سری هزینه‌ای ندیدن.
یعنی آیتمی رو نمیبینن یا عددو کم حساب کردن.
عددو کم حساب کردن، این ضریبا رو ندیدن، مثلا حق بیمه پرداختی رو ندیده، بعد مثلا این سری خوشبینانه دیده، میگه که من نمیدونم مدیر عامل من 2.5 میلیون حقوق بگیره. من میگم داداش مثلا تو درسته مدیر عاملی ولی خب الان اومدی سرمایه‌گذاری جذب کردی، مثلا بیرون اگه بودی چقدر حقوق مثلا چقدر دریافتیت بود؟ مثلا میگفت 5 تومن. گفتم خب حالا الان بیا 4 تومن بگیر. به خاطر اینکه تو هم که نمیتونی زندگیت بچرخه، بعد مثلا خوشحال باشی و مثلا اینه که میاره تغییر میده بالا پایین میشه.
تو مصاحبه عرض صادقیان بود دیگه، میگفت یا آخر سال میشه میبینی مثلا فقط چند میلیون تومن پول چاییت شده که نیده بودی.
آره
از این بگیر تا
دقیقاً همینطوره.
آره در مورد نیرو انسانی اغلب به نظرم این مسئله رو دارن که خیلی فکر میکنن خب این آدمه مثلا اگه حقوقش 4 میلیون تومن خب 4 میلیون میزنن در حالی که
دریافتیش
متفاوته. آره تمام سنوات و فلان
خیلی حساب کردیم چه حداقل 46% باید بهش اضافه
آره
بکنم. حالا طرح بکنم من 55% 60% میگیرم معمولا. آره یا اینو باید بهش اضافه
آره بکنم. آره به علاوه تازه در واقع حالا همون دیگه پول نمیدونم اگه ناهار میدی، چای میدی، قند میدی، تولد کیک میگیری فلان همجوری جمع میزنی.
آره.
خصوصا وقتی کوچیکی رقمی میشه.
آره برای خودش قشنگ نشون میده خودش. آره.
خب
و این تکلیف هزینه هاست. خیلی کوتاه راجع به درآمد ها صحبت بکنیم. واقعیتش اینه که درآمد به نظر من حاصل جمع یا اینجوری بگم حاصل ضرب دو تا چیز بیشتر نیست. حاصل ضرب اینه که شما چقدر فروختید و با چه قیمتی فروختین. یعنی به عبارت بهتر حجم فروش ضرب در قیمت فروش. خب محاسبه قیمت فروش خیلی پیچیده نیست. به خاطر اینکه وابسته به شماست. تو استارتاپ میتونه تعیین بکنه. ولی خب. سرور کرده کلاسیک کنه میدونم این حرفام براش وجود داره. اون چیزی که خیلی کار رو سخت میکنه و پیچیده میکنه اینه که من چقدر خواهم فروخت، حالا چه کالا باشه چه سرویس یا خدمت باشه و به صورت موردی هم باید تغییر بکنه. و اگر که یادت باشه اون صحبتایی که کردیم راجع به TAM و TOM و SAM و SOM و TOM که نداریم، TAM و SAM و SOM تو همین فصل بود.
بله تو همین فصل هست.
آره اینام خیلی ممکنه تاثیر بذاره روی اینکه من چقدر میتونم بفروشم.
اون حجم فروش در واقع سیلز والیوم میشه درسته؟
بله بله بله.
و درآمدم که رونیو، قیمتم که پرایس،
قیمتم که پرایس. یعنی به طور کلی ما باید بتونیم تخمین بزنیم که چی و به چه قیمت، چقدر و به چه قیمتی می‌خوایم بفروشیم، به چه قیمتی وابسته به خودمونه، چقدره حساب کتاب کردنش.
پیچیدگیش فکر کنم جای تازه شروع میشه که تو محصولات مختلف داری یا سطح خدمات مختلف داری،
دقیقاً همینطوره،
باندل داری، بعد تخفیف داری، بعد نمیدونم
دقیقاً
جشنواره داری.
حالا میای یه دونه اوریج میذاری دیگه، یه متوسط میای.
آره ولی می‌خوام بگم یه جای اصلا آسونی نیست.
بعد یه اتفاق، یه پیشبینی، یه پیچیدگی خیلی وحشتناکی دیگه اتفاق میفته، اونم اینه که تو ارزش زمانی پول رو لحاظ میکنی توی ماجراها یا نه. میدونی که ما به هر حال ارزش زمانی پول داریم دیگه، 1 میلیون تومان الان با 1 میلیون تومان
بله.
5 سال دیگه متفاوته. اینو توی هزینه حساب میکنی یا نه، یا تو درآمد حساب میکنی یا نه، چیکار میکنی؟ به نظرت حساب میشه یا نه؟
نمیدونم، گفتم هیچ سنخیتی با امور مالی ندارم.
حالا شما با عنوان یک خلاصه استاد در حوزه دیگه
با این فنونورا رادیکال و اینایی که من میبینم قاعدتا حساب میکنید.
نه اشتباه گفتی، حساب نمیکنیم معمولا. به حضورت عرض بکنم که معمولا اصلا جزو مثلا پیچیدگیایی که وجود داره و خیلی وقتا مثلا میخوایم حساب کتاب بکنیم بعد هی با خودمون یادآوری بکنیم که ارزش زمانی پول رو در نظر گرفتیم یا نگرفتیم.
خب.
که فکر میکنم که ما اپیزود بعدی خوبه که 10 دقیقه اصلا راجع به نرخ تنزیل صحبت بکنیم.
خب.
که مشخص میکنه ارزش زمانی پول رو به یه نوعی. معمولا حساب نمیکنن ارزی زمانی پول. یعنی تو میگی من هزینه هام 50% رفته بالا، ولی 50% رفت مثلا سال آینده 50% میره بالا، ولی 50% میره بالا، این که چقدرش ناشی از اینه که مثلا ناشی از هزینه فرصت توه، چقدرش ناشی از تورم توه و غیره. آره تورم که از جنس هزینه فرصته. چقدرش ناشی از مثلا اینه که خب به هر حال مثلا تو درآمد بگم، مثلا میگه که من نمیدونم مثلا 30% رشد درآمد دارم، خب صنعتت 15% رشد کرده، پس تو 15% فقط اومدی رشد کردی. اینا رو معمولا در نظر نمیگیرن، جزو سختیایی که کار داره به نظر میاد که اینه محاسبه کردن این قضیه است. حالا من خیلی کوتاه، چقدر وقت داریم امید؟
فکر کنم یه 5-6 دقیقه.
خب فکر میکنم که خیلی کوتاه من بگم که ما چی کار میکنیم. و حالا توصیه‌ای که من میکنم اینه که معمولا میایم یه جدول ساختار نیروی انسانی در میاریم توی محاسبه هزینه های توی محاسبه پیشبینی مالیمون، که مثلا توی این جریان هزینه نیروی انسانی من میگم که چه نیروی انسانی وجود داره، از هر کدوم در هر ماه چند تا میخوایم. مثلا برنامه نویس وب مثلا فرض بگیر که چه میدونم ممکنه نیاز داشته باشیم، بعد این از یه جایی باید پارت تایم بشه، پس مثلا من میذارم نیم. بعد میگم که هزینه هر کدوم اینا چقدره، یعنی میگیم دریافتیش چقدره، بعد یه ذری بالا سریه که مثلا بتونه 50%، 40%، 60% مثلا از جنس این عددا باشه. خب ضرب میشه، ضرب در تعداده میشه، هزینه نهایی اون عنوان شغلیه در میاد. یعنی من مدیر عامل یه نفر بیشتر ندارم، ولی مثلا برنامه نویس وب ممکنه که من دو نفر داشته باشم،
ولی خب حقوقاشون فرق داره. آره سینیور داره، جونیور داره.
آره دقیقاً همینطوره. من مثلا برنامه‌نویس ارشد دارم، برنامه‌نویس معمولی دارم، آره تا هر سطحی از دقت که بخوام پیش برم.
خب
بعد میام بقیه هزینه‌هام که از این ثابت متغیره رو حساب میکنم، مثلا چقدر از این مکان دارم، تجهیزات وسایل چقدر دارم، زیر ساخت مثلا سروری بخواد بگیره، مثلا زیر ساخت تو حوزه‌های دیگه، هزینه جاریم چقدره، اون چای مایه و این حرفا رو مثلا آره. چای پیک اینا و اینا رو میایم حساب میکنیم. مثلا الان تو این کیسی که جلوی منه که نمیدونم کیس واقعیه کیس آموزشیه، مثلا فقط هزینه جاریش توی سال شده مثلا 7,200,000 تومان، مثلا 6% هزینه های 6.6% هزینه های یه سالش بوده. مثلا مهمیه، آره قابل توجهیه. و بعد میام هزینه بازاریابی رو در نظر میگیرم. هزینه بازاریابی و علت اینکه هزینه بازاریابی رو جدا میکنیم از هزینه نیروی انسانی برمیگرده به اون رشده. ما گفتیم که رشد، حالا بعدن راجبش صحبت میکنیم، یا وابسته است به اینکه من توسعه محصول میخوام بدم یا توسعه بازار بدم. توسعه محصولم یا باید نیروی انسانی استخدام بکنم یا مثلا یه سری زیر ساخت ایجاد بکنم، توسعه بازارم هم یا باید مثلا برم پول خرج بکنم برای تبلیغات یا نیروی انسانی این کارو داشته باشم. در نتیجه به نظر میاد نیرو انسانی خیلی مهمه، یه سری از زیر ساختا و نمیدونم این حرفا مهمه که میام تو هزینه های ثابت متغیر و بازاریابی. یعنی هزینه بازاریابی و هزینه نیرو انسانی خیلی هزینه های گل درشتی ان تو استارتاپ ها. به خاطر همین من شخصا ترجیح میدم هزینه بازاریابی توی صرف است جدا بگیرم.
هزینه اجاره و اینا رو هم کجا دیدی؟
اونم هزینه ثابت متغیر دیده بودم.
اونجا دیده بودم.
آره. و نهایتا هم مثلا ممکنه که سایر هزینه ها بذاریم دیگه، مثلا طرف ممکنه که مثلا بدهی داشته باشه، وام داره، قسط داره، نمیدونم این حرفا، این هزینه هاشو در میاره. مثلا میگیم که آقا هزینه های نیرو انسانیش انقدر، ثابت متغیرش انقدر، بازاریابیش انقدر، سایر هزینه هاش انقدر و سهمش از کل در میاد، که هر چقدر استارتاپ سهم هر کدوم از این سرفصل های هزینه هر چقدر استارتاپ جوان تر باشه سهم کدوم بزرگتره؟
هر چقدر جوان تر باشه
آره سهم نیرو انسانی بزرگتره دیگه، معمولا داره پروداکت دیولپ میکنه، بعد یوهو ممکنه مثلا یه ذره داره گروس میکنه یا اسکیل میکنه، دنبال این پولی میگیره مثلا بیاد به شدت میرزه رو مارکتینگش. آره
بنچمارکی وجود داره که مثلا باید یه احتمالا صنعت به صنعت یا بر اساس آره پروداکت این یه، ولی یه بنچمارک باید باشه دیگه.
من ندیدم تا حالا، خیلی حسیه دیگه. یعنی مثلا اگه ما ببینیم که چه میدونم مثلا هزینه نیروی انسانی یه استارتاپی که یه کم توی مراحل مثلا از اولیش گذشته، از در مرگش گذشته، مثلا 70% میگی مثلا داداش باشی بیا اینجا بشین ببین تو کار می‌کنی، یکی مثلا میخوام توسعه محصول بدم. خب چرا میخوای توسعه محصول بدی؟ مثلا تو پروداکت مارکت فیتت انجام شده نشده؟ اگه که انجام نشده اصلا تو نباید توسعه محصول بدی. بعد مثلا میام اینا رو بررسی میکنه، ممکنه که به شدت ساختار هزینه‌ش هم طرف تغییر بکنه و اینجاست که ما برن ریتش، نرخ سوختن ماهانه‌ش میتونیم در بیاریم، که معمولا به نظر میاد که نرخ برن ریت مثلا یه استارتاپ خیلی بچه و جوون و این حرفا از 30 میلیون تومان تو سال کمتر نیست به قیمت امروز.
تو سال یا ماه؟
ماه ببخشید.
بله.
این که خیلی عدد بالاییه به نظر من.
فکر کنم اون متوسطا ابطال باز تعریف داره دیگه، میره رو 100 200
آره
تا بزرگ که رو چند میلیارد
مثلا. آره اعدادای مثلا استارتاپ های در حال رشد در صنعت آیتی من سراغ دارم، برن ریتشون بین 150 تا 300 میلیون تومان ماهانه است.
مثلا رو 30 40 نفر 50 نفر داره میگه،
روی 50 نفر با والویشن 100 میلیارد تومان مثلا.
آره.
و بعد از اینکه مثلا این جریان هزینه درآمد و سعی می‌کنیم درآمدا رو به دست بیاریم که این خیلی کار سختیه و معمولا اینجوریه که میگیم که خب سوابق کسب درآمد ما چطور بوده، برای مبلغ مثلا چه شکلی می‌بینه در آینده رشدش میدیم، که واقعا نمیشه توی پادکست و نمیدونم این حرف راجع به اینا حرف زد. حتی
خیلی کلاس و وبینار بعدی.
آره در کلاس و وبینار بعدی تبلیغ می‌کنیم. کدوم وبینار کدوم کلاس؟ آره ولی خب خیلی مهمه و گیر خیلی وقتا توی همین محاسبه درآمد است، تخمین درآمد است. بعد این نمونه های تمیزی من دیدم از تخمین درآمد. حیف که مثلا NDA داریم نمیتونم نشون بدم. طرف مثلا اومده یوزرهاشو در آورده، بعد گفته من چقدر نرخ چرن دارم، چقدر مثلا یوزرم از دستم میرم، بعد نرخ ریتنشنشو در آورده، مثلا گفته که آقا من بر مبنای سوابق
اینقدر میاد
یه ماتریس خوشگل در آورده، پایینش مشخصه که پید یوزرش چقدره، بعد اوریج مثلا مقدار پیمنتش هم در آورده، درآمدش رو در آورده. هیچ چی نمیتونی بگی، فقط نگاه میکنی
حزم میکنه
میگه آقا یکی فهمید. مهمتر از اون یکی فهمید که مثلا پیش بینی مالی، پیش بینی درآمد بعد چه شکلی باشه. اینجوری نیست که آقا من حسم اینه که اینقدر در میاره.
خب خیلی عالی، بریم به
صحبت پویا گوش بدن.
آره ما گوش دادیم، شما هم گوش بدین. تا قسمت بعدی، خداحافظ.
خدا نگهدار.
در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین اخبار، رویدادها و محتوای تکمیلی مرتبط با پادکست ده صبح با خبر بشین. در توییتر، اینستاگرام و آپارات با نام کاربری 10AM پادکست و در تلگرام با پادکست 10AM میتونید ما رو پیدا کنید.
سلام دوستان، این دفعه من اول سلام کردم امید.
سلام همه، ما خدمت مهمون عزیزم آقای پویا پیرحسینلو هستیم، هم بنیانگذار و مدیر عامل ابراروان.
منم میتونم سلام کنم.
بله نوبت شماست.
سلام.
خیلی خوش اومدی پویا، باعث افتخاره برای ما، خیلی خوشحالیم که در پادکست ده صبح داریم باهات صحبت میکنیم.
ممنونم، واسه افتخارم. خیلی سخته که من بعد وقتی حرف میزنم نگاهتو نکنم و بعد میکروفون نگاه کنم، ولی خب سعی میکنم که رعایت کنم.
مرسی.
آره گاهی میتونی
یه جای زیر چشم نگاه کنم از هر دو طرف.
آره البته اگه دم محمد ناظمی رو ببینی
یه جور درست میشه. آره نهایت.
خب پویا اگه میشه یه خود از در واقع بک‌گراند خودت بگو، چی خوندی، چی کارا کردی اینا تا قبل از ابراروان؟
کار خاصی نکردم. من متولد 68م، دو تا رشته رو همزمان من داشتم ادامه میدادم. از طرف من کار کامپیوتر انجام میدادم، برنامه‌نویسی میکردم از سن خیلی کم. بعد رفتم المپیاد مهارت نتورک ادمنستریشن، من دوبار نفر اول کشور شدم، یه مدال طلای کشوری گرفتم. بعد رفتم مسابقات جهانی لندن 2011 همین رشته نتورک ادمنستریشن و طلا و برنز جهانی گرفتم. این و بعدم در واقع حالا یه سری کارهای کردیم و اینها که به ابراروان منتهی شد. اون و در یک دنیای موازی کلن کارم یه چیز دیگه، من رشته دانشگاهی متفاوته، من هم کارشناس هم کارشناس ارشدم، تئاتر خوندم، گرافیک ادبیات نمایشی، دانشگاه هنر تهران.
و اون دو تا رشته‌ای که می‌خوندی چیا بوده؟
نه اصلا کامپیوتر آکادمیک، یعنی دانشگاه نرفتم برای کامپیوتر دیگه، یعنی هم میام اینور برنامه‌نویس بودم و کار حالا نتورک ادمنستریشن
و نظر تحصیل دانشگاه
دادم. آره دانشگاه رفتم نویسندگی ادبیات نمایشی خوندم.
شبا یعنی تئاتر بازی می‌کردی؟ بعد تا نصف تا صبح
بازی نمی‌کردم دیگه، بازی نمی‌کردم، می‌نوشتم. آره همیشه می‌نوشتم، نویسنده کارگردانم دقیقاً تو اون دنیا.
هنوزم هست تو؟
آره
هنوزم هست.
چجوری می‌رسی؟
معمولا ساعت تمرین 9 تا 12 شب دیگه.
من 9 تا 12 کار نمی‌کنم. تو چه جور همون نامگذاری
هستی؟ نه دیگه اون موقع که 9 تا 12 هم همیشه 9 تا 12 کار میکردم، خیلی وقتا مثلا میشه اینجوری، مثلا اسفند که گذشت خب یه ماه فوق‌العاده شلوغ بود، چون مثلا ما چند تا اتفاق مهم پشت سر هم داشتیم از جمله سوار ابرها، به خاطر همین واقعا شبی زود از 12 واقعا 12 یک نمی‌رفتیم خونه، ولی در حالت عادی نه واقعا تا 12 شب کار نمی‌کنم.
خب بعد اول از همه گو ابر آروان، آروان یعنی چی؟
ما آروان انتخاب کردیم در واقع، آروان دوست داشتیم. آروان یه واژه‌ایه که احتمالاً نمیشه قطعی گفت ریشه کلمه ایرانه، یعنی آروان آران بعدها تبدیل شده به ایران، یعنی واژه کردیه. میتونیم اینو به عنوان یک ریشه بپذیریمش، یعنی اینجوری نیستش که بگیم قطعا این واژه هستش، ولی یکی از واژه ما به این معنی گرفتیمش آروان رو.
چه قشنگ. بعد ابر رو بعد بهش اضافه کردیم.
آره بعد من داشتم فکر می‌کردم که چه ترکیبی با آروان درست بکنیم، بعد ما دنبال این بودیم که اسممون اسم خاص باشه که ترجمه پذیر نباشه، یعنی ما رو به اون اسم بشناسن، نیازم میشه که ترجمهش کنیم. مثلا آروان رو انتخاب کردیم، گفتیم ما آروانیم. بعد حالا تو اسم فارسیمون گفتیم که ابر رو بذاریم، که در واقع کلاد رو بذاریم تو انگلیسیمون که توصیفی باشه بر اون کاری که داره شرکت اون میکنه، قابل اسکیل هم باشه دیگه. مثلا ما میگیم امروز ابر آروان یا آروان کلاد، بعد میشه این مثلا آروانه بغل هر چیزی بشه، مثلا آروان از آروان آی او تی آروان کلاد. حالا ما که همچین برنامه‌ای نداریم، ولی منظورم که اون موقع داشتیم فکر میکردیم که این قابلیت رو هم داشته باشه واژه.
و چه شکلی شکل گرفت آروان؟ هم دیگر ایدهش از کجا به ذهنتون رسید؟ هم دیگر شکلی پیدا کردین؟ چه شکلی کنار هم نشستین؟
من اینا رو اگر واقعا کسی هست که داره میشنوه و قبلا جای خونده و اینا، ببخشید مثلا میگم از ویدیو جدید بگم که حرفم تازه باشه.
خیلی هم خوبه.
چهار تا هم بنیانگذار داره ابر آروان: من، فرهاد فاطمی، مهدی بهادری و علیرضا هاشمی. ما قبل از اینکه ابر آروان رو در واقع شکل بدیم همدیگر میشناختیم و با همدیگه دوباره یه شبه استارتاپ ناموفقی داشتیم، یعنی یک شرکتی تو حوزه امنیت شکل دادیم با همدیگه و حالا اونجا با سرمایه‌گذارها اینا به توافق نرسیدیم، نتونستیم ادامه بدیم، 10 نفر بودیم. از اون جمع دوباره می‌خواستیم یه کاری رو انجام بدیم که بریم شکست بعدی و شکست بعدی و اینا تا بالاخره ببینیم چی میشه. دنبال این بودیم که این سری بیایم امنیت از سرویس شکل بدیم، یعنی اون مشکلی رو که ما بعد مثلا ما اونجا یکی از کارهایی که می‌کردیم تولید UTM بود، بعد مثلا UTM ها رو بعد می‌رفتیم به مثلا سازمان‌ها می‌فروختیم، سازمان‌ها اکثرا دولتی طور بودن، خیلی محدودیت‌ها و سختی داشت. این سری می‌گفتیم که نه، ما بعد بیم از سرویس بدیم. بعد ایده این که ما بیم ابر امنیتی ارائه بدیم ایجاد شد. گفتیم خب حالا همون رو ما می‌بینیم از سرویس به عنوان یه دونه حالا کلاد سکیوریتی در واقع اصطلاحاً شروع می‌کنیم سرویس دادن. بررسی نمونه‌های مشابهش رو تو دنیا بررسی کردیم، دیدیم معمولا این باندلی کنار CDN اینجوری ایده اولی که خب CDN و کلاس سکیوریتی در واقع شکل گرفت.
همینجا میگی CDN مخفف چیه برای دوستان و
چی کار میکنه، اهمیتش چیه؟
Content Distribution Network، درسته؟
Content
Delivery Network.
کارش اینه که ما الان یه تقریبا تو 30 نقطه مختلف دنیا پاپ سایت داریم، یعنی یک نقطه دیتا سنتری هستش که تجهیزات ما اونجا قرار گرفته. این نقطه ها رو تو نقشه جغرافیا که شما به هم وصل کنید، این داره یه ابر بزرگی تو مقیاس جهانی رو شکل میده. مهمترین کارش اینه که تشخیص بده یه کاربری که یه محتوایی رو میخواد ببینه کجای این جغرافیای پهناور جهان قرار گرفته و محتوا رو از همون نقطه، یعنی نزدیکترین نقطه بشه.
یعنی یک محتوای واحد روی این نقاط مختلف در دنیا پراکنده است.
دقیقاً.
و کاربر وقتی که مثلا این محتوا رو صدا میزنه، مثلا توی براوزرش میبینه یا مثلا از اینستاگرام، حالا اینستاگرام که در مورد شما نیست، مثلا از یه اپلیکیشنی میخونه، تشخیص میده که کجاست، از اون نزدیکه میاد میخونه.
دقیقاً. نگاه میکنه ببینه که تو مثلا اگه آلمان از آلمان، اگه تو مشهد از مشهد، تهران از تهران، اگه مثلا سنگاپور از سنگاپور، از همونجا بهش در واقع ترافیک داده میشه. این اولیه ترین و پایه ترین امکانیه که CDN قراره انجام بده. حالا ده ها امکان دیگه‌ای که این امکانه هدفش اینه که آخرین محتوا رو سریع انجام بدم. حالا من بیام این محتوا رو فشرده سازی هم بکنم. حالا بیام رمزنگاری هم بکنم. حالا هی فیچر داریم اضافه میکنیم بهش دیگه. این فیچرها باعث میشه که آخرش هدفش اینه که سریع ترین حالت ممکن محتوا توزیع بشه. اون ابر امنیتی، حالا هدفش اینه این ابر رو تصور کردید که مثلا به عنوان یک در واقع ابر بزرگ شکل گرفته، محتوا در داخلش داره پروتکت میشه و حالا اگرم درخواستی داره میاد که این درخواست توسط یک کاربر عادی نیست، توسط یک هکره، توسط یک بات، اینها رو بتونه شناسایی بکنه و جلو اینا رو بگیره و در واقع اون محتوای مرکزی رو بتونه پروتکت بکنه ازش در برابر حملات سایبری.
بعد ما یا CDN داریم فقط در سطح ایران باشه؟
CDN ملی؟ کلمه ملی کلمه خطرناکیه.
نه خدا رو شکر نداریم دیگه. چند بار
دنبالش بودن نه؟
آره هی میگفتن پروژه CDN ملی، بعد میگفتن آقا کچل موفرفریه، خب نمیشه که. غالبا یه سری مثلا میگم یه سری کانتنت پرووایدرها هستن که میگن برای خودمون مثلا ما اومدیم CDN درست کردیم، بعد اومدیم در واقع مثلا تو سه تا پاپ سایتی داخل ایران داریم، یعنی شبه CDN هن. و حتی پروژه های بزرگی هم در سطح کشور لانچ شده که یعنی حداقل در مرحله پروپوزال و RFP بوده در واقع که همچین.
ولی یه مثال میتونی برای شما اندازه، مثلا فکر میکنم دیجیکالا یکی از مشتریاتون حالا هست یا حداقل بود یا بامیلو یا غیره، این خب مثلا اونا که خیلی یوزری خارج از ایران ندارن، عملا بیشتر استفادهشون از CDN یوزری داخل ایرانه.
بله غالب مشتریان ما استفاده، حالا من میتونم آمارا بهتون بدم، قبل از فیلترینگ اینجوری نبود، الان که فیلترینگ شده زن آمارا به هم ریخته چون کاربرا اکثرا وی پی ان شون روشنه دارن میرن میبینن و اینها. ولی به طور خاص میتونم بهتون بگم که ولی براشون مهمه مخاطبین خارجیشون خوب ببینن، چون مخاطب خارجیشون گوگل هم مخاطب خارجی حساب میشه، یعنی وقتی میخواد سرچ انجین ایندکسش بکنه بله یه مخاطب خارجیه، یا مثلا سایت های رتبه بندی یا سایت های آنالیز اینا دارن خارج از کشور میبینن، به اضافه اینکه یه درصدی کاربر دارن که خارج از کشورن که براشون مهمه که اون کاربر رو خوب ببینن حداقل از نظر برندینگی، به اضافه اینکه یه گروهی از کاربرا هم دارن با وی پی ان میبینن. پس ما اگه به کاربری که داره با وی پی ان وصل میشه به هلند بیام از تو هلند جواب بدم، خیلی بهتر از اینه که بذارم اون بره هلند دوباره بیاد تهران، دوباره بره هلند دوباره بیاد تهران. یعنی من دارم از یه رفت و برگشت جلو میگم. مجموع این چند گروهی که گفتم گروه های باعث میشه که ما مجبور بشیم پاپ سایت های خارج از کشور پاپ سایت قدرتمند بشیم.
خب چی شد ما اصلا به سی دی ان رسیدیم؟ چه چیزی
داشت میگفت که ابراهیم چیکارا میکنه و از
کجا شروع شده؟
شروع شد و بعد چی شد؟
کم کم شروع کردیم این زیر ساخت یک پارچه ابری رو تحقق بخشیدن. CDN بود، Cloud DNS بود، Cloud Security بود، نسل بعدیش اومد رفتیم سراغ ویدیو پلتفرم ها و ویدیو استریمینگ که بتونیم در واقع محتوای ویدیویی رو تخصصی هم توی کلاد استوریجی ذخیره کنیم، توی فضای پردازشی قدرتمند پردازشش بکنیم و بتونیم استریم بکنیم به کاربران مختلف، چه به صورت لایو چه به صورت آن دیمند. گام بعدی این بود که حالا بیایم زیر ساخت ابری رو به عنوان کلاد کامپیوت، بلاک استوریج و کلاد استوریج اضافه بکنیم و الان مجموع همه اینا باعث شده که الان دیگه ابراروان یک زیرساخت یک پارچه ابری باشه، یعنی کل پروداکت ها رو به شکل یک پارچه ارائه بده.
شما ها مثلا نمونه خارجی اگه بخوایم که شبیه اون باشین یا اون شبیه شما چیا میشه؟
ما که شبیه اون نیستیم، اون شبیه ما. ما وقتی که CDN بودیم خیلی شبیه کلاد فلر بودیم، یعنی خیلی فیچرهای اونو چک میکردیم و اینها. الان که ما زیر ساخت یک پارچه ابری هستیم خیلی شبیه به اوناییم که در مثل ما سرویس من، یعنی گوگل کلاد، مایکروسافت آژور، علی بابا کلاد
AWS.
و AWS آمازون، خیلی شبیه ایناییم. البته اونا خب مثلا میدونید که مثلا آژور 200 خورده سرویس رو داره ارائه میده یا آمازون 190 خورده سرویس رو داره ارائه میده، ما داریم سرویس اصلی های زیر ساخت رو میدیم. یعنی یه جوری دیگه هم میشه نگاه کرد، مثلا ما شبیه دیجیتال اوشنی که کلاد فلر هم باشه که جی دبلیو پلیر هم داشته باشه، میتونیم اینجوری بگیم، یعنی ترکیب چند تا بیزنس میتونیم بگیم نه شبیه اونا که توتال سولوشن دارن میدن، ولی خب ما فقط تمرکزمون رو زیر ساختن.
خب پویام، حالا جدا از این مباحث فنی که خیلی جذاب و اتفاقا منم خب تو روی داده چی بود بر فراز سوار ابرها بودم، بسیارم لذت بردم، یه مقدار قصه شو تعریف کن برای ما. چی شد که اصلا شما که داره هم جمع شدین؟ میدونم که احتمالا یه همچین ایدهی داشتین، چی کار کردین، چه شکلی محصول رو توسعه دادین؟ تو اولین جلسه ای که تو کافه آی تی ارائه دادی منم بودم و
چند سال پیش بوده؟
سال 93 بوده، 93 یا 4، 93 بوده احتمالا.
آره اسفند 93
بوده، اسفند 93 بوده. آره این قصه رو تعریف کن برامون. این قصه خیلی قصه جذابی هست. قصه همه استارتاپ ها جذابه.
باشه یه چیز جالب برات تعریف کنم. نه چقدر یادتون هستش که من تو اون جلسه چی ارائه دادم. ما در واقع این ایده شکل گرفت. یه ذره حالا اگه خواسته دور برمیگم عقب تر. این تیکش خیلی بامزه است. مثل همه بچه هایی که الان مثلا میترسن یه وقت ایدمونو ندازن، یه وقت مثلا این ایده خفنه اینا، خب ما هم عقلمون نمیرسد اون موقع. الان خب عقلمون خیلی نمیرسد، ولی اون موقع مثلا ما هم این مسئله داشتیم، مثلا ایدمونو یه وقت نگیم یه جای فلان. بعد یه جایی هم با سرمایه‌گذار راجع به ایده صحبت کرده بودیم، بعد این دل دومی دل واقعی تری بود. خب گفتیم که الان اگه ما بریم تو آیدیا رینگ شرکت بکنیم، یه مسابقه بود که فنا برگزار میکرد اسم آیدیا رینگ، شما داورش بودید، برای اینکه انتخاب بکنه استارتاپ هایی که الان در مرحله ایدن یا نسخه اولیان رو که ببره و مثلا سرمایه‌گذاری کنه یا ببره گام بعدی. بعد ما یه ترس دیگه هم بود که اگه اون مثلا سرمایه‌گذار اونجا باشه، نمیگیم ما چرا شما مثلا با من مذاکره کردید رفتید اینجا و اینا. گفتیم چیکار کنیم و اینها. بعد داشتیم با بچه ها صحبت میکردیم، به این ایده رسیدیم که آقا بریم یه ایده دیگه ای رو اصلا مطرح کنیم، بگیم محصول ما یه چیز دیگه ایه. خب بعد گفتیم چی؟ مثلا گفتیم همچین چیزی. خب بعد من قشنگ یادم فرهاد گفتش که پویا آخر رو این ایده به این مسخرگی کی میاد آخه سرمایه گذاری کنه؟ گفتم این فرد من یه جوری ارائه میدم که این همه شگفت زده بشن. بعد که ما نمیخوایم تا آخرش بریم، که فقط کافیه اون جمع و تحت تاثیر قرار بدیم.
یه تارت نوشتی براش نه؟
یه برنامه ریزی کردیم، یه نقشه و یه محصول تحت عنوان پنتست فریمورک رو در واقع ارائه کردیم،
چارچوب تست نفوذ.
آره، یعنی گفتیم یه پروداکتی ما داریم که این خودکار میره تو شبکه ها پن تست میکنه، دیتا ها رو جمع میکنه، گزارش تحلیلی میده. خیلی محصول خوبی هم هستش واقعا نوشته بودیم اشا، این واقعا محصول نوشته بودیم تو مقدار خوبیش رفت جلو، ولی واقعا چیزی نبود که مثلا اینوستر رو به حیر مثلا مارکتش خب اونقدر بزرگه، چند تا شرکت تو ایران کلا نیاز به پن تست دارن که حالا بعد اونا بیان اتوماتیک و پن تست فریم ورکشو بخرن، حالا بخوام با اون پن تست کنم، مارکتش کوچیکه، ببین محصول خوبه دیگه. خلاصه یه ذره این به قول شما یه چیز تئاتری بشه اضافه کردیم و اینها،
سناریو نوشتم
و یه ذره هم فوکوس کردیم رو تیم که مثلا اینا اون مثلا اینقدر مثلا مدال المپیاد اون
نمیدونم. آره من تیمو یادمه،
همون 4 تا بودین دیگه.
اون 4 تا بودیم تو اون لحظه، کل تیم رو پرزنت کردیم، یعنی کل اون 10 نفری که اصلا جوشون هنوز قطعی نشده که کدوم ما میخوایم بیایم. احتمال میدادیم که این 4 تا باشن، ولی هنوز قطعی نکرده بودیم که کیا میان کیا میرن دنبال
ما. همه خالیایی که الان استارتاپ برام میبندن.
آره
بسته بودم
دیگه. خلاصه خیلی خیلی جو مثبت بود، یعنی خیلی همه هیجان زده شدن و اولام شدیم و بعد که گفتم بیاید و اینا، گفتیم آقا اصلا محصول ما این نیست، یه چیز دیگه است. بعد اونجا اومدیم ابراروان توضیح دادیم که نه ما سی دی ان ایم و کلاس سکیوریتی ایم و خیلی هم جلوتریم، سید مانی نمیخوایم، اینوست میخوایم. محصولمون تقریبا تا 70-80% پیش رفته.
و مشتری داشتین اون موقع؟
نه مشتری داشتیم. ما این موضوع مال اسفند 93، ما فروردین 93 هم مذاکره کردیم، اردیبهشت 94 فروردین 94 هم مذاکره کردیم، اردیبهشت 94 قرارداد بستیم، شهریور ماه لانچ شد و یه ماه بعدش، یعنی چند روز بعدش که لانچ شد، مشتری واقعی اومد رو سرویس.
کلن چند راند سرمایه جذب کردین؟ دو
راند، یعنی همون موقع اردیبهشت 94 یه پول گرفتیم و بهمن 97 یه پول گرفتیم،
یه پول دوم.
و تو این مدت با توجه به درآمدتون سرپا بودید، بله. تیم خیلی بزرگ شد.
آره این چیزی که میگن نمیدونم ابراروان رو پول و نمیدونم به پولای بانک پاسارگاد وصله و اینا، ما مثل هر استارتاپ دیگه رفتیم پرزنت کردیم، سرمایه از فناب جذب کردیم، مثلا ما چیکار به پولای بانک پاسارگاد داریم؟ میخوام یعنی جمله هاست که واقعا آدم اینجوری میمونه. بعد کل ابر آروان رو با همه این محصولات، اینا ما با 300 میلیون تومان، اولین بار دارم انقدر شفاف دارم میگمش، ما کنه یه 300 میلیون تومان از فناف گرفتیم، یه 50 میلیون هم قرض دستی گرفتیم. خب کلن ابر آروان تا بهمن 97 که این همه پر سر و صدا و مشتری و اینا، بقیشش از درآمد خودش داشت در واقع روش میکرد.
4 سال شما با این سرمایه و درآمد رو پا بودید.
یه 300 میلیون تومان وام از صندوق نوآوری شکوفایی گرفتن، باز اونم هر استارتاپی میتونه بره تو مرحله، یعنی هیچ شرایط ویژه‌ای نداشتیم و واقعا با درآمدی که داشتیم میرفتیم جلو. حالا اینکه بعضی دوستان میگن ما نمیدونم به چاه نفت وصل بودیم و نمیدونم اینا،
بنظرم بذار بگن شما کار خودتون رو بکنید. پوی سوالی خیلی وقتا میپرسم، خصوصا استارتاپ هایی که رو حالا سید و اوایلن، این وامی که گفتی آیا کلا وام گرفتن به نظرت کار خوبیه؟
من بلد نیستم واقعا بگم، ولی تو بخوام قانون کلی بگم، برای ما اون وامه اون موقع واقعا نجات بخش بود، یعنی ما رو از یه مرحله افزایش سرمایه نجات داد.
درآمد داشتین اون موقع؟
درآمد داشتیم.
خیلی مهمه درآمد داشتن، یعنی احتمالاً میتونستیم
درآمد داشتیم و پیش بینی می‌کردیم که بتونیم وامو پر کنیم و اون به ما اجازه داد که ما تو اون مرحله مثلا با یه والویشن خیلی پایینی مجبور شدیم افزایش سرمایه بعدی رو بدیم. اون 300 میلیونی که ما از صندوق نوآوری شکوفایی گرفتیم دقیقاً والویشن ما رو چند برابر کرد و ما قشنگ یه فرصت داشتیم. اتفاقا همین امروز یکی از قصه‌اش از حسابمون کم شد. فکر کنم قصه آخرش نمیدونم، فکر کنم آره احتمال قصه آخرش.
خب پویا، پس شما اومدین یه ایده‌ای داشتین، اومدین ایده رو به فناپ ارائه دادین، فناپ هم به هر حال اومد اینوست کرد رو شما و این باعث جمع شدن تیم شما شد؟
نه، ما یه ایده داشتیم، نشستیم با بچه‌ها دیولپ کردیم. آها. همزمان که دیولپ می‌کردیم با سرمایه‌گذاری مختلف می‌رفتیم وارد مذاکره می‌شدیم. یعنی مثلا با سرمایه‌گذار اول که می‌رفتیم می‌گفتیم 40% پیشرفت داشته، مثلا دو هفته بعد که می‌رفتیم با سرمایه‌گذار بعدی می‌گفتیم 45% 50 هی داشت هر روز می‌شد. این دو تا فرآیند موازی باشه که موازی بود که داشت با هم دیگه.
و اینجا کجا بود؟ مثلا تو خونه و اینا داشتین
کار می‌کردین؟ مهدی خونه‌شون بجنورد نشسته بود، علیرضا خونه‌شون تو کرج نشسته بود.
من خارجی
من که تهران، اون موقع داشت تهران بود خونه‌مون، فرهاد هم خونه‌شون تهران، من و فرهاد ازدواج کرده بودیم. یه چهار تامون تو خونه کار می‌کردیم. اون موقع مردم وایبر استفاده می‌کردن، گفتیم بریم توی پیام رسان که کسی نباشه بتونیم تلگرام کسی نباشه بتونیم فقط استفاده کاری ازش بکنیم دیگه. با اون روشش با هم دیگه موازی که با سرمایه‌گذار مذاکره می‌کردیم پروژه پیش می‌بردیم.
بعد حالا چون صحبت جذب سرمایه نشد، چند وقت پیش یادم یه بلاگی یه مقاله‌ای راجع به جذب سرمایه اخیرتون نوشته بودی که بنظرم خیلی جالب بودی، خود راجع به اون حرف می‌زنی و تجربه‌ای که داشتین و چی شد و لسن لرندی هر چی که داشتین.
نمیدونم من چی بگم.
اول اینکه بگیم پیشنهاد میکنیم بریم بخونین
کجاست؟
توی آروان کلود، تو بلاگ آروان کلود هستش، تو سایت arvanclub.com برام مشخصا میتونم پیداش کنن احتمالاً. نکته ای که وجود داشت این بود که اصلا کلا یه چیزی تو ایران کمه، اونم اینه که ما تجربتمون کم به اشتراک میذاریم.
دقیقاً، خیلی موافقم.
و این تجربتی کم به اشتراک میذاریم، من خودم مثلا یه سری سوال بسیار بسیار بدیهی رو که خیلی ساده بود و روزای اول نمیدونستم و واقعا جایی نبود که برام ببینم.
یه جایی الان هست.
نه واقعا خیلی خوبه اینکه این اتفاق الان داره میفته. خب و از اینکه حقوق چقدر خوبه یا چقدر بقیه چقدر دارن میدن شما بگیرید، تا اینکه تجربیاتتون چی، با کی چی کار کردید، مذاکراتتون چی بوده، چه اتفاقی تیمتون کیا بودن، چی شده، هیچی.
ما واقعا داریم سعی میکنیم انتقال تجربه رو بدیم، اما هنوز سر خیلی چیزایی که به نظر من شاید واقعا محرمانه نیست آدما نمیگن و اینا. حالا میونه حرفت حقوق اشاره کردی، چند وقت پیش میدونم که میانگین حقوقاتون رو گفته بودی، متوسط و میانگین فلان
مکانیزمشو گفتم.
واقعا من تا حالا تو همین مدت دو تا استارتاپی که بودم ریفر دادن، صحبت بود مثلا طرف میگه آقا ببین مثلا حقوقم الان اینطوریه، ابراروا مثلا اونطوریه، اینطوریه، قشنگ یه رفرنس شده بود که حالا حرف میزدم.
منم رفرنس دادم تا حالا. آره، یعنی مثلا ما می‌خواستیم جذب نیرو بکنیم، بعد بحثیم بود، گفتم ببینیم مثلا یه استارتاپ خوب مثل ابراروا اینجوری داره پرداخت میکنه، پس شما مثلا در قالب یک وی سی ما اگر می‌خوایم چه می‌دونم مثلا یه کارشناس تو بگیری، بعد نمی‌دونم مثلا یه همچین نسبتی برقرار بشه. آره همین این رفرنس‌ها خیلی خوبه، ولی بیشتر بشه.
خب حالا چه رجوعه
این علاقه شخصی بود که مثلا یه اتفاقی میافته واقعا تجربه رو باید مکتوب کنیم، باید انتقالش بدیم اینها. تو فرایند افزایش سرمایه خب خودتون بهتر میدونید دیگه، یه سری وی سی نما هم هستن تو باز.
من وی سی پندار،
خود وی سی پندار
به اضافه وی سی های بسیار حرفه‌ای و واقعا دانا، به اضافه حالا کسایی که این وسط حالا تاب میخورن گاهی این مدلی ان گاهی اون مدلی ان و اینها، من واقعا دوست داشتم که یه جایی بگم آقا من رفتم با اینا مذاکره کردم این شده، به اضافه اینکه حالا این حفظ محرمانگی حالا میدونید که خیلی از ویسیا تا میگی سلام یه NDA میزن جان میگه امضا کن، به اضافه یه سری ویسیا دست میدم میگم آقا این NDA من قشنگ یه جلسه خیلی داشتم با مدیر عامل یکی از شرکت سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ با من دست داد و گفتش که NDA داریم بعد گفتم داریم، بعد دستش رو کشید گفتش که یعنی الان دیگه ما NDA داریم. خب اون اتفاق به نظر من بسیار محکم‌تره، یعنی خیلی هم این بود که من یه وقت داده‌ای رو از مذاکراتمون که محرمانه از نگاه اون ویسیا هست رو منتشر نکنم. مجموعه اینو واسه این مجموعه تجربه دیدم میگم ما اومدیم این کارو کردیم با اینها مذاکره کردیم، خب این میتونه برای یه نفر دیگه بگه آه اینا هستن من به ذهنم نرسید برم با اینا مذاکره کنم. اینقدر تعداد بهمون این جواب داد، اینقدر تعداد بهمون این جواب دادن، میانگین تایمی که به ما جواب میدادن اینقدر بوده، یعنی این دفعه میبینی نگاه میکنه میگه آقا من 3 ماه طول کشیده، میگه طبیعیه مثلا یه آروان که حساب تا شناخته شده بودن میانگین 3 تا 6 ماه طول میکشیده تا پاسخ بگیره از اینوستوره.
اینو یادمون باشه بعدن. آره
بابا ویسی های رزی چی الان میخوای بگی بغلت نشسته
نه دیگه 3 تا 6 ماه گفتی که تایید من دیگه، من میگم 4 تا 6 ماه، من میگم 6 تا 9 ماه حداقل 4 ماه.
نه ولی خب زیاد
خب بعد دیگه
بعد
اینکه هست ما اینکه بعد دو چیز مختلف هست.
بله
واقعیت رو بپذیریم در درجه اول بعد شروع کنیم اصلاحش.
خب اینا به این دردا میخوره. بذار بگم من روشم که ما ولیویشن کردیم رو کامل سرکم شرح بدم. حتی از در واقع کسی که زحمت کشیده و مشاور ما بود توی اون فرایند و متغیرها رو حساب کرده و روش‌های ارزش‌گذاری رو حساب کرده بود هم در واقع عطا افتخاری عزیز بود که من ازش توی مقالم نام بردم و ازش اجازه گرفتم و کامل تشریح کردیم که مثلا ما اومدیم مثلا دیسکانت ریتو چی گرفتیم، چرا ضریب مالتیپل چی
ارزش داره ها، یعنی اصلا
نداریم همچین چیزی.
نه واقعا نیست همینطور. خب
و امیدوارم بدونیم که واقعا یه انتقال تجربی داده بشه.
خیلی عالی. چیز حالا چون این مسیر رو رفتی برای بقیه توصیه‌ای داری؟ مثلا لسن لرند یه چیزی هست که مثلا میگه حواستون به این باشه، این کارو بکنی این کارو نکنی.
یه دونه دارم الان دست به نخ یادم افتاد بازم میگم، یکی چیزی که اصلا دنبال وی سی هایی که پول شخصی دارن نرید، یعنی دنبال اون آدم پول داره هستن، یه آقایی که پول داره خیلی پول داره اینا حاج آقا اینا
هولینگ فلانو داره،
دنبال این نرید، دنبال آدما نرید دیگه، واقعا دنبال جایی برید که واقعا
یه تیمی داره
برای سرمایه گذاره، میفهمه، اسمارت مانی داره. من خودم واقعا به اسمارت مانی میخندیدم، واقعا میخندیدم، یعنی من قشنگ دیدم مذاکرم با فناب، فناب گفتش که ما اسمارت مانی داریم، اون اولین بار دارم میگم. خب بعد من گفتم که آقا من اسمارت مانی نمیخوام. خب چقدر پول میدی؟ خب بعد به اون یکی میگفتم آقا این انقدر میده تو چقدر میدی؟ کی بیشتر میده؟ خب من فقط پولو میشناختم. خب الانم نمیگم که برید دنبال اون کسی که مثلا میگه اگه یه پیشنهاد دارید 5 برابر اون یکی بگید نه این اسمارت مانیه فلان، این یه ارزشی داره دیگه، ولی واقعا ارزش داره و ممکنه بین دو تا گزینه که یه ذره اسمارت مانیشون کمتر یا بیشتر بخواد انتخاب کنه، ولی کسی که اصلا اسمارت مانی داره اسمارت مانی اصلا نداره اصلا به سمتش نرید و واقعا اذیت میکنن تو فرایندهای مختلف.
خیلی جالب. از مثال میتونی پویا برامون بگی چند تا مثلا اگر که محرمانه نیست مثلا تیکه اسمارت غیر پولی که مثلا فناب برای شما داشته چی بوده؟
فناب کلی آدم داره توش که این آدما کوله باری از تجربه‌اند و تو موارد و این مثلا اینجوری نبود برای من، انقدر ملموس نبود تو استفاده نکنی واسه ملموس نیست و تو کیس های مختلف مثلا ما با یه سازمان بزرگ داشتیم کار میکردیم، یه نفر تو فرما پیدا میشد که تجربه کار با اون سازمان رو داشته باشه، به ما بگه که این اتفاقا میافته اینا رو پیش بینی بکنید،
پیش کی برین مثلا،
پیش کی برید این کارو بکنید این کارو نکنید. خب یا مثلا ما وام صندوق نوآوری شکوفایی می‌خواستیم بگیریم، خب فرما امضا کرد پشت در واقع ضمانت کرد ما رو، خب ما سند بانکی نداشتیم یا مثلا چیزی نداشتیم، این خودش یه امکان خیلی بزرگ بود که برام اتفاق افتاد. از اینا بگیرید تا نتورکی که داره ما میتونیم جایی باشیم، هم افزایی که در داشته باشه. قطعا من همیشه میگم چون سهامدار ما فناپه واقعا حرفو نمیزنم، فناپ خیلی برای ما خوب بود و خیلی فراتر از در واقع سرمایه گذار خالی بود، خیلی جاها واقعا نقش معلمی برامون داشتن افرادی که بودن.
ببینید منم به عنوان فناپی سابق به هر حال تایید میکنم و میدونم الان خیلی احتمالاً دارم بعد بیرا میگم،
حتما این قسمت رو برای شعب جامردی میفرستیم و انشالله راند بعدم بگیریم. خب پویا الان چند نفر این تو ابراروان؟
نزدیک 70 و فکر کنم 2-3 نفر.
ترکیبشون رو میتونه بگی چیه؟ چند نفر فنی هن مثلا؟ قسمت عمده بچه‌ها
بیشتر فنیه، بیشتر فنیان و در واقع تیم تولید رو تشکیل دادن. یه تیم بزرگی داره رو CDN کار میکنه، یه تیم رو کلاد سکیوریتی کار میکنه، یه تیم رو یست داره کار میکنه، یه تیم رو پس کار میکنه، یه تیم رو ویدیو پلتفرم.
اینایی که داری میگی خیلی کاره عجیب غریبی، این تخصصا رو از کجا پیدا میکنین؟ آدما رو از کجا پیدا کردین؟
ما شما بیاید تو شرکتمون، مخصوصا واقعا تو هر بخشش برید، از تعداد زیاد CEO CTO یعنی XCTO XCEO XTeam لیدایی که تو آروان هستن تعجب میکنن. یعنی واقعا نمیگم مطلقا ما جونیور نداریم، تعدادش شاید مثلا میگم دو تا دونه.
من یه ترجمه بکنم این صحبتی که گفتی چون ممکنه بعضی از مخاطبین ما ندونن. این XCTO XCEO که پویا گفت، یعنی مثلا طرف قبلا جای مدیر عامل بوده، مدیر فنی بوده، یا مثلا لیدر یه تیم بوده و الان پیوسته به ابرار.
بله بله. و مثلا میریم داخل یه تیم، میبینید که مثلا چند نفر با تی کوله باری از تجربه تو بهترین شرکت ها، تو بهترین جاها درس خوندن، کار کردن، تجربه دارن، کنار هم دیگه دارن با اون تیم کار.
چه شکلی میتونی اینا راضی بکنی بیان پیش تو کار بکنن؟ وضعیت الان رو نگاه نکنیم که آروان استارتاپ معروفیه، استارتاپیه که شبیه بیوتی کانتست شده دیگه، شبیه مسابقه ملک زیبایی شده. همه دارن بهش نگاه میکنن، دوست دارن بهش بپیوندن، احتمالاً به هر حال در مرکز توجه. اون اوایل چی کار میکردی؟ اون اوایل که اینجوری نبود.
آره واقعا اینجوری نبود. نکته‌ای که وجود داره اینه که یه چیزایی هست برای آدم ها خیلی جذابه و اونا از پول مهمتره. یکیش فرهنگ سازمانیه، یکی کار کردن توی تیم های تک، توی پروژه های تکه، یکیش کار کردن کنار آدم های دیگه یه که اونا هم آدم های خیلی خفنی هن، آدم های
یعنی اون اول این باعث جذب مثلا افراد میشد.
بله.
همین فرهنگ سازمانی
اینو پلان کرده بودی؟ یعنی قشنگ میدونستی آقا این چند تا عامل باعث میشن تا آدم خوب بگیرم، پس بذار اینو فوکوس کنم؟
نه اینجا نبود.
در اومد ها.
بله. من یه چیزی راجع به فرهنگ همیشه میگم،
فرهنگو که اصلا مفصل باید حرف
بزنیم، تو اپیزود 2 کاملش راجع به فرهنگ.
آره ولی من یه فرق نقطه بگم، نکنه یه وقتی هستش که من میگم که من این کار رو میکنم از نظر فرهنگی، خب به خاطر اینکه آدما جذب آروان شن.
بله.
یا این کار رو میکنم از نظر فرهنگی باید که پرفورمنس آدما بیاد بالاتر. پس نیت من اصلا اشکالی نداره ها، خب ولی به حال نیت من اینه. یه وقت دیگه من این کار رو میکنم همون کار اصلا، ولی این کار رو میکنم چون کار درستیه، چون کار انسانیه. خب ما واقعا با این دید این کار رو انجام میدادیم، حتی شاید یه جاهایی کار اشتباه کردیم، ما کار غیر انسانی کردیم، ولی نیتمون از هر یک گامی که برداشتیم واقعا این بود که یه کار اخلاقی بود.
حتی اگه از لحاظ در واقع بیزنسی کار درستی نبوده و آدما نقدتون میکردن که
بله، و ما محاسبه نمیکردیم که بهشون اثبات کنیم که نگاه کنن این کار بیزنسی درست میکنم، نه این کار انسانیه.
بعد تو ذهنت هست بزنی از مثلا چیزایی که ممکن اشتباه کرده باشین؟ یعنی مثلا دوست داری راجعش حرف بزنی؟ سن راجب همین فرهنگ صحبت کردیم دیگه، قبلا یه جور فکر میکردین، خب به هر حال آدم در طول زمان یاد میگیره، الان فکر میکنی که مثلا اون موقع من اشتباه کردم؟
خیلی سخته پیدا کردنش. ولی مثلا هست، مثلا فرمول حقوقمونو خب ما تو 3 سال پیاپی واقعا تغییر دادیم، یعنی واقعا به نظرم اشتباه بود دیگه. ما 96 فرمول حقوق منتشر کردیم، 97 منتشر کردیم، 98 هم منتشر کردیم و واقعا قشنگ نمیگم الان باز دیگه ایدئال شدیم ما، ولی بلوغ رو تو شدن میبینه که تو 3 سال واقعا
بهبود مستمر،
آره بهبود مستمر داشته.
دوست داری شما آقای اخوان؟
این اصلا جمعه کلیدی من تو آروان رو بهبود مستمر
جدی میگی؟
آره یعنی اصلا
میتونه همکاره خوبی باشیم.
خیلی من بهبود مستمر رو جایی صحبت میکنم و بهبود فردی مستمر، یعنی هم هر دوتا گزاره رو، و واقعا خیلی مهم.
خب پویا بریم سراغ سوالا. خب تعدادتون رو گفتی، در واقع سرویساتون هم گفتی، چند تا الان حالا شما مشتریتون بی تو بی ان همه دیگه درسته؟
بله.
چند تا حدودی مشتری دارین؟
CDN هم حدود 15,000 تا.
15,000 تا.
بله.
و خارجی هم دارین؟ هم ایرانی هم؟
خارجی داریم کم داریم،
کم داریم.
مثلا مشتری روسی داریم، مشتری کره ای داریم.
چقدر داری؟ و تو ایرانی ها بزرگا کیا مشتریتونن؟
همه.
کی نیست؟
ما از بانک‌ها، بانک پاسارگاد، بانک سامان و بانک آینده و توسعه تعاون مشتریمونن. تو وزارت خونه ها، وزارت نفت و وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری و مجلس اشخاص مسئول نظام و مجلس شورای اسلامی و پلیس.
یادت خوب همه
کجا نیست؟ خصوصی ها، خصوصی ها رو میگم اونا بر مردم جذاب کردن، یعنی اینا که با رانت رفتید کردن. خصوصی ها از خانواده اسنپ هم، یعنی اسنپ و اسنپ مپ و اسنپ کیو و اسنپ فود و اسنپ تی
آی جی دیگه کلا.
آره، دیوار، تپسی، عرض کنم خدمت شما که با ما دیجی کالا.
خب ما الان اینطور اینجا گروگان بگیر کلا مملکت میخوابم.
یه چیزی گفته توی سوار ابرها 5 میلیون تراکنش در روز، درسته؟
5 میلیارد
ریکوست
روزانه داریم و تقریبا هیچ ایرانی نیستش که در طی روز ترافیکش از داخل آروان
به نحوی اون
نکنه. حالا الان دو مقدار صحبت کنیم، واقعا رسیدن به اینجا چی بوده؟ من واقعا من دارم سوال میپرسم دنبال اینم که قصه ازت بکشم بیرون.
قصه رشدتون.
آره، قصه رشدتون.
و بذار این سوال اینطوری مثلا معمولا میپرسیم در میاد، کجاها بوده که ابر آروان یه رشد مقیاس پذیر یهو رفته بالا، یه اکسپوننشال بوده؟
نمیدونم.
یا همیشه یا همیشه هم تو آروم آروم رفته بالا.
ما نمودارامونو که میبینیم اینجوری که یه چیزی داره اینجوری ریز ریز میره جلو، یهو یه اینجوری
میشه. یهو چیه؟
مثلا سوار ابرا هر سالی همچین کاری میکنه برامون.
چه جالب، مثل پادکست در حساب، مثل دوره همی دوم. ما بعد دوره همیامون مثلا جامپ اساسی تو همه چیز داریم.
یا مثلا بعضی کمپین ها مثلا یه همچین رفتاری برام میکنم، ولی رشد مستمره. معمولا ما تقریبا سالی حدود 400-500% رشد تو تمام تو اکثر معیارهای اصلیمون، مثل درآمد، تعداد مشتری و مثلا میگم تعداد دامنه فعال و اینها داریم. حتی افراد تیممون هم معمولا همینجوری رشد میکنه. و یه عددی وجود داره که این من جایی نخوندمش، ولی خب یه حساب کتاب بکنن دوستان قاعدتا میبینن اگه یه استارتاپ بتونه حدود سال 400% رشد رو داشته باشه، یعنی 350% در یه بازه زمان بین 7-10 ساله یونیکورن میشه.
آره،
منطقیه.
آره، و ببینم
خیلی مواظبم که این رشد رو بکنم. آره، واقعا هدفمون نیست، اصلا هدفمون نیست. خب ولی منظورم که این رشد به نظرم خوبیه برای استارتاپ.
ویژن یا دورنمای ابر آروان چیه؟ دارین؟
آره.
چه؟
آره. ما یه ویژن داریم، یه میشن داریم، یه میشن اجتماعی داریم. ویژنمون اینه که از منظر فناوری قوی ترین کلاد پرووایدر دنیا باشیم.
خب
این ویژنمونه. میشن اجتماعیمونه که از طریق تولید محصول دانش بنیان بهونه ای برای موندن حرفه‌ای یا بازگشت حرفه‌ای به کشور باشیم.
خب
و در واقع حالا تو جملهش که خوشگل نوشتیم مثلا اینه که نجات سرزمین مادری از طریق صادرات دانش بنیان بهونه ای برای ماندن.
اون یه خیلی رادیو بود. اون خیلی مثلا انگار که مثلا داری با رادیو مصاحبه میکنی بود. این الان باز خیلی قشنگ تره.
و آره دیگه، و خب به سمت اون برین اولا مجبورین رشد هم بکنین. یه سوال مهم پویه، تو مهمترین حالا شاخص یا KPI که این مدت داشتی و دیگه اگه بگم یه دونه است، اون یه دونه چیه؟
بهش فکر کردم، ندارم.
خب مثلا سه تا دونه شیه؟
تعداد دامنه های فعال، یعنی که انسشون فعاله روی آروا، اینو همیشه به عنوان یه شاخص خیلی مهم رصدش میکنیم. توتال مجموع قراردادهایی که منعقد میکنیم رو همیشه مستمر نگاه میکنیم، به اضافه مجموع فروش آنلاینی که در واقع داریم.
یعنی ریالیش؟
آره ریالیش، چون میدونی که خیلی مثلا میبینیم با مشتری بزرگ قرارداد میبندیم، ممکنه چند ماه با تاخیر یا چند ماه اصلا زودتر پول بده، دیرتر پول بده،
اصول مطالباتتون.
آره، ولی یه سری مشتری ها داریم که خیلی دوستشون داریم، مشتریایی که میرن آنلاین پولش کیف پولشون رو شارژ میکنن و ساعتی از حسابشون کم میشه. ما اون گروه هم مشتری خیلی خوب.
خب شما احتمالاً نسبت پرداخت آنلاین به آفلاین رو باید بگیرین دیگه، یه شاخص، درسته؟
آره.
اون درصد رو میخواین زیاد کنین.
آره آره آره.
اوکی. خب
من باز جوابمو نگرفتم که چی شد که یه هاروان انقدر رشد
کرد؟ آقا نمیدونه. خب شاید
فقط فقط چون ده همیشه کنجکاوی شخصی من بوده، چون دورا دور خب مثلا آروانو میدیدم و رصد میکردم و این حرفا. آره من اثر رویدادو میدونم، ولی یه اتفاق دیگه ای افتاده این وسط.
نه من نگفتم رویداد، یعنی رویداد باعث شده، رویداد خودش یه در واقع بیش از این که علت باشه معلوله. اصلا ما به خاطر اینکه این فناوری وجود داره، این خواست وجود داره، مردم مثلا دوستمون دارن، میتونیم بریم رویداد برگزار کنیم که 2000 نفر بیان نگاش بکنن. یعنی اینجوری نیستش که بگیم خب اگه ما رویداد برگزار کنیم کسی نیاد، بعد خود رویداد دیگه تأثیری نمیتونه داشته باشه. یه نکته، یه چیزی وجود داره. من ما 6 نفر بودیم تو فضای اشتراک تریگاپ نشسته بودیم اونجا و داشتیم کار میکردیم. بعد یکی از بچه‌ها پاشو گذاشته بود روی میز و با صندلی تکیه داده بود و داشت کار میکرد. بعد تلفن زنگ خورد، گوشی رو برداشت، گفت ابراروان بفرمایید. یعنی حتی ما ای وی آر نداشتیم، یعنی اصلا هیچ چیز. یعنی بگم چقدر ما داشتیم کار میکردیم. بعد گفتش که بله خب تو پنل انستون اول یه لحظه اجازه بدید. بعد اینجوری نشست، بعد گفت نه شما یه لحظه اجازه بدید من الان با شما تماس میگیرم. قطعی گفت بچه دیجی کالا بود، گفت میخوام انستامو عوض کنم. یعنی ما یه چیزی ساخته بودیم که انقدر جذاب بود که ما یک ریال تبلیغات نکرده بودیم. دیجی کالا ما رو پیدا کرده بود که این میتونه نیاز من رو حل بکنه و اومده بود و زنگ زده بود. رفتم تو سایت ثبت نام کرده بود، زنگ زده بود آروان که من میخوام انسمو عوض بکنم و بیام مثلا از سرویس شما استفاده بکنم.
خب کجا فهمیده بود؟ پویا سوالی نه دیگه.
تو اینترنت پیدا کرده، یعنی سرچ کرده بود سی دی ان ایرانی مثلا، سی دی ان مثلا میخوام اینا.
این نکته مهمیه ها. یعنی همین این من الان امید اومد روی پای من گرفت، چون من هیجان زده شده بودم داشتم همش پامو تکون میدادم، چون فکر میکنم جوابو من گرفتم. یعنی به هر حال در درجه اول یه چیزی ساختن که مشتری به کارش میومده.
پروداکت و ولیو انقدر خفن بوده و انقدر فکر کنم یه سوراخ گنده تو بازار پر کردین که همین جوری کشیدین همه اومدن.
بگو
ما تازه الان 2-3 ماهه که یه ذره تبلیغات شروع کردیم، رپورتاج میریم، یه سری تبلیغات، حتی تبلیغات بنری که از آروان میبینید این ور اونور توی سایت های مهم خبری و اینا، ما بابت اونها هم پول نمیدیم همچنان. یعنی داریم مثلا تهاتر میکنیم، مثلا سرویس خبری مثلا ما استفاده میکنن، یه سری شبکه های تبلیغاتی هم ما استفاده میکنن، چون این کار میکنن. ولی حالا به هر حال حتی اینا ها هم چند ماه دیده میشه. یعنی ما تا همین 3-4 ماه پیش مطلقاً یک ریال بودجه تبلیغاتی نداشتیم، مثلا تبلیغات نمی‌کردیم.
ولی نمی‌دونین که تبلیغ در پادکست ده صبح چقدر دیده میشه.
خب خیلی جالب پولدار شده.
نه در حال تاریخ انقضا نداره
پادکست. یعنی پس پویا میتونیم بگیم همینجوری ارگانیک رفتیم بالا و اصلا لازمتون نشده که مارکتینگ بکنیم.
شما در مقایسه با رقباتون مزیتتون چی بوده؟ مثلا اینکه پشتیبانی بهتری داشتین، مثلا قیمتتون پایین‌تر بوده، این سیستم پی از یو گو تون که آدم مشتری هر قدر استفاده بکنه همونقدر پول میده، من میدونم خیلی محبوبه. فکر میکنی مهمترین مزیت رقابتیتون نسبت به مثلا رقبای خارجی یا حتی داخلی چی بوده؟
یه ذره سخته چون تعدادشون هم زیاده، بعد پر کیس مقایسهشون بکنیم، ولی به طور کلی یه مزیت ما داشتیم اونم که پاپ سایت‌های متعدد داخل ایران داشتیم و رقبای خارجی پاپ سایت نداشتن تو ایران. از اون طرف اومده بودیم روی قیمت گذاریمون هم سعی کرده بودیم قیمت گذاریمون علاوه بر این مزیت اقتصادی باشه، به اضافه این که از نظر تکنولوژی هم سعی کرده بودیم یکی از پرفیچر ترین سی دی ان پرووایدرهای دنیا باشیم. ما موقعی که فقط مثلا سی دی ان تمرکز داشتیم، مثلا من بگم حالا فیچر جدیدی که خیلی روش داریم سر صدا کرد و روش کار کردیم، مثلا اوپن اس ام ای یا همون کنجد کنجد باز شو، یه فیچریه که ما دومین سی دی ان پرووایدری هستیم تو دنیا که این رو ریلیز دادیم. یا مثلا نتورک فول انیکست ما، مثلا ما جزو 5-6 سی دی ان پرووایدر دنیا بودیم که فول انیکست شدیم. اینجوری بود که دی ان اس انیکست بود، لایه در واقع وب رو با روش‌های دیگه‌ای سعی می‌کردن مشخص بکنن که بکنه پاپ سایت متصل بشه. ما جزو معدود سی دی ان هایی بودیم که تونستیم فول انیکست بشیم. این یعنی از نظر فناوری واقعا سعی کردیم پیشرو باشه.
خب بعد بوی برام این وسط مثلا سرمایه گذاره خارجی، شرکت های بزرگی خارجی نمیدن سراغتون؟
یه خاطره تعریف کنم.
یکی از
دوستان خیلی قدیمی من رفته بود انقدر دوستان قدیمیه که هنوز با ما ارتباطی نداره، یعنی حتی وقتی که اتفاق افتاد شماره من نداشت که بهم زنگ بزنه، زنگ زد به یکی بچه دیگه. رفته بود کلاتفلر استخدام بشه، بعد اون بهش فهمیده بودن ایرانیه، بعد بهش گفت آروان کلاد رو میشناسی؟ بعد گفته بود آره. بعد گفت پویا پیرسنلی رو میشناسی؟ آره دوستم. بعد اینکه اومد البته رد شد این دوستان. وقتی اومد بیرون البته نمیدونم این رد شد حالا خودش میشنوه نمیدونم واقعا، ولی میدونم کلاس فل آره کلاس فل نشد. بعد به یکی دوست مشترکمون زنگ زد و اون به من زنگ زد و اصلا انقدر هیجان انگیز بود برای ما که مثلا اینجوری به اسم ما رو نگاه میکنه و به اسم میشناسنمون، خیلی اتفاق هیجان انگیز بود.
پس ببینم شما هم چون ما یه سوالی که از همه میکنیم که مثلا استراتژی مارکتینگتون چی بود، رشدتون چی بود، عملا شما اینا نداشتین دیگه، فوکوستون بود پروداکت خوب.
بله بله. اصلا ما تیمای غیر فنیمون تازه دارن شکل جدی تری میگیرن، یعنی اصلا تو آرمان همه فنی بودن. بعد آخه جالبش اینه مثلا ما تیم لید تیم توسعه کسب و کارمون خودش قبلا سی تی او بوده، یعنی دو تا از اعضای این تیم دوباره بچه فنی خودمون بودن، یعنی ما حتی بچه غیر فنیمون هم خیلی فنی هستن، کلا محصولمون این ویژگی رو داره که اصلا
باید بفهمن چه اتفاقی داره میفته،
دقیقا باید خیلی فنی باشن. مثلا تا این بود تایم اصلا خیلی فنی بودیم، اون بخشای فقط از طریق سایت و یه جاهایی مثلا بیان مسئله و
واقعا امید فکر می‌کنم اگه بخوای با آروان همکاری بکنی بعد بری قبلش لیسانس کامپیوتر بگیری.
راه نمیدم منو. آره گفتم با صنایع چی تو چیز... دو خط کد بزن ببینیم چیکاره.
و یه چیز دیگه، من حالا امیدوارم که برای مخاطبینمون این احساس به وجود نیاد که احساس ما ستا رو کجا می‌بریم. ولی خیلی از حرفایی که پویا میزنه رو ما تو پادکست تجربه کردیم. یعنی مثلا جنس رشد، این که نمی‌دونیم چه اتفاقی افتاد، این ارگانیک بودن، یعنی اینا که داری میگی خیلی آشناس برای من. و یه نفر مثلا از ما پرسید خب چی شد که مثلا پادکست اینقدر دارن گوش میدن، میگه والله به خدا نمیدونی. تو میدونی؟
اینجوری نبود که بگید مثلا کل تهران ما بیلبورد رفتیم از فراش دیگه مردم پادکست میدونی، اینجوری نبوده دیگه.
ما تا الانی که داریم صحبت میکنیم و اردی بهشت 98 حالا نمیدونیم کی پخش میشه کی داریم میشنوین، ما واقعا مارکتینگ هیچ کاری نکردیم. علتش هم واقعا بوده که وقت نداشتیم، دوست داریم بکنیم وقت نداشتیم. ولی تنها چیزی که در واقع ما تونستیم بسازیم واقعا انگار یه پروداکت خوب، یه محتوای خوبه که اتفاقی که میفته آدما وقتی باش آشنا میشن نشستن بهش عمدتا. یعنی ما خیلی آدمایی داریم که مثلا یه اپیزود گوش میکنه میره از اول یا از اول
فرش
قلابه میفته و گوش میده و این ور ما بالاخره اون پشت داریم میبینیم که عدد میره بالا.
پس پروداکت مهمه.
حالا یه پیازم یه استراتژی دیگه، یه وقت هم هست توی پروداکت معمولی داری میذاریش به شدت رو مارکتینگش. البته برگردم به یه نکته، شما تو این مدت رقیب جدی داشتین تو ایران؟
آخه جدی به چی بگیم دیگه،
به ترسی ازش
ما یاد کسی نمیدرسه، ما خدا میترسه. یه چیزی من واقعا خیلی واسم رقیبای داخلی اصلا رو غرور نیستا. خب یه وقت اسمم میگم نه رقیب ایرانی کیه که بخواد بیاد منو ضربه بزنه اینا. خب این مثلا میگم منشأش یه غروریه که داره اتفاق میفته. خب ما واقعا خیلی به این مسئله نگاه نمیکنیم، چون خیلی نیومدیم که مثلا رقبا رو از راه مثلا بذاریم کنار.
من میفهمم ولی میخوام به این برسم که یه وقت هست خب خیلی استارتاپان مخصوصا اینا که خیلی شبیه هم ما به مثال چیزو میزنیم، اینا که خدمات منزل میدن مثل استادکار و پلاک و آچار و اینا، میگیم اینا توی اقیانوس قرمزی افتادن و همه دارن همون کار میکنن، تقریبا همسایزن، اینا به شدت باید مارکتینگ بکنن که بیان بالا. حالا درست پروداکتشون هم میتونه خوب باشه ولی شما احتمالاً با اختلاف از بقیه بالاترین که دیگه عملاً یه جور اقیانوس آبی مرا خودتون یه جای اندرسه.
من شرکت خیلی بزرگی توی ایران، یعنی حالا من اسم ببرم تقریبا همه میشناسن شرکت ها رو، چه پیش از این محصول بعضی از محصولات ما رو داشتن و یا تلاش کردن به عنوان ریسلر یا پارتنر یک شرکت خارجی اون تکنولوژی رو استفاده بکنن، یا الان دارن دیولپ میکنن که خیلی از شرکتاش ترشناس الان دارن این کار رو انجام میدن. تو مقاطع مختلف بعضی از اینا شروع کردن مارکت کردن و سعی کردن یه ذره بزرگ بشن، بعدن به دلایلی کوچیک شدن یا بین رفتن، یا یعنی اون پروداکت رو گذاشتن کنار چون میگم شرکت بزرگ و شهر شده هستن. ولی غالبا یک ویژگی مشترک داشتن و این بود که خودشون تکنولوژی پرووایدر نبودن. این در واقع بزرگترین ضعف رقبای ما
و اگر که تحریم نبود
اومدم اینو بپرسم.
خوندی
اگر که تحریم نبود و ما ارتباطات بین المللی جدی تری داشتیم، این امکان وجود داشت که مثلا یه رقیب بین المللی بیاد و اصلا دیگه الان آروانی وجود نداشته باشه؟
پویا باشه میگه نه، ولی
نه تحلیل بکنیم.
من الان یه نکته بگم. نکنید فرض کنید که ما الان 100 تا بیزینس بزرگ ایرانی داریم، استارتاپ بزرگ ایرانی داریم که اینا رقیب خارجی دارن. خب اگر از ابتدا مرزها کلن باز بود، ما الان 100 تا داریم که توی سایزی هن که در حد ایران دارن کار میکنن. شاید 90 تاشون رو نداشتیم، ولی 10 تا داشتیم که تو سایز جهانی داشتن کار میکنن.
خب
این خیلی نکته کلیدیه. فرض کنید که از روز اول آروان در یک شرایط برابری با رقبا بود، یعنی من تحریم نبودم، من 1001 کار نمی کردم، قیمت تجهیزاتم رو این برابر نمی خریدم، از 4 تا واسطه نمی خریدم، من تو شرایطی که کار می کردم اون کسی که استاد دانشگاه برکلیه با اون کسی که استاد دانشگاه ایکس تو تهرانه چه کوله باری از تجربه داره، اون تجربه‌ای که از اکوسیستم استارتاپ ایران من گرفتم با اون کسی که داره از اکوسیستم استارتاپ سیلیکون ولی داره میگه، چرا همه این پارامترها رو بگیریم. خب و من پیش بینیم اینه که اگه همچین چیزی از اول بود و شرایط اینجوری بود، آره به جنگ 100 تا میدیوم سایز داشته باشیم 10 تا انترپرایز داشتیم، یعنی احتمالا از این 100 تا باز 90 تا دیگه شون شکست می‌خوردن و 10 تاشون میتونستن تو اون مقیاس باشن. پس در نتیجه اگه همچین چیزی نبود، آروان دو تا حالت داشت، یا از اینی که الان هست الان بسیار بزرگتر بود،
یا اصلا نبود،
یا شاید نبود.
من فکر میکنم با توجه به اینکه شما این دانش رو داخل خودتون دارین، احتمالاً حالت دوم اتفاق میفته، نه حالت اول اتفاق میفته.
ما از روز اول گفتیم که ما اون موقع اگه خاطرتون باشه تاریخ اینا قبل برجام بود، یعنی پیش‌فرض این بود که همه میگفتن که آقا هفته دیگه برجام امضا میکنیم، همه شرکت‌های آمریکایی تهران اصلا دیگه اینجوری مینا، اصلا ما با این پیش‌فرض رفتیم جلو که احتمالاً زیر یک سال آینده کلاتفر پاپ سایت میزنه تو تهران. ما این پیش‌فرض اولیه‌مون بود. پس باید مزیت رقابتی های داشته باشیم، تکنولوژی دیولپ کنیم که قابل رقابت با اونا باشه. الان هم که تو بازار جهانی داریم کار می‌کنیم، می‌دونید که ما شرکت هلندی داریم اسم آروان کلاود و تو بازار منطقه خیلی خوب داریم الان خودمون رو پوزیشن می‌کنیم. ما تا 3 ماه آینده بیش از 6 زبان دیگه به وبسایتمون اضافه میشه که عمدتاً زبان‌های خاورمیانه‌ن، یعنی فارسی و عربی و اردو و ترکی و کردی رو در واقع اضافه می‌کنیم اینها. به خاطر اینه که بازم میگم تکنولوژیمون سعی کردیم تکنولوژی رقابتی باشه.
ما دیگه حرفی نداریم با این کامنت
رو. خیلی خوب بود، خیلی تحلیل درستی بود به نظرم. من البته از اول این اعتقادو نداشتم که آروان مثلا کاسبی تحریم کرده، کما اینکه مثلا خیلی ها میگن اگر که مثلا یوتیوب فیلتر نبود، نمیدونم آپارات
و کافه بازار
من واقعا قائل به این نیستم، ولی خب این تحلیلی که پویا کرد آره تحلیل قشنگی.
خب دوستان به پایان قسمت اول مصاحبه
پویا رسیدیم. تیزر بریم که قسمت بعد رو بشنوین که احتمالا از فرهنگ سازمانی
آره من که خیلی مشتاقم و در واقع هفته دیگه از همین جایی که الان دارین رو گوش میکنین قسمت دوم رو گوش بدین. فعلا خدا
خدا
مرسی خدا
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com